أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب. بحث قبل از این جهت که مربوط به مسئله نبوت بود یک مقداری مبسوطاً بحث شد، و چون در نبوت اعجاز لازم است و بحث اعجاز در اوائل همین سوره مبارک بقره مفصل بحث شد و عصمت لازم است و بحث عصمت هم مثل اصل نبوت یه بحث دامنه‌داری است، لذا به استثنای مسئله اعجاز و مسئله عصمت رؤوس مسائل نبوت عامه اینجا مطرح شد و مناسب است کسانی که توفیق نوشتن دارن یک رساله‌ای که یک مقدمه و چهار فصل داشته باشد در این زمینه تهیه کنن. در مقدمه معنای نبوت، فرق نبوت با عناوین دیگر به طور اجمال ذکر بشود، اونگاه فصل اول برهان عقلی بر ضرورت نبوت است، فصل دوم برهان قرآنی بر ضرورت نبوت است، فصل سوم برهان روایی بر ضرورت نبوت است، فصل چهارم برهان علم الاجتماع و جامعه شناسی که مضامین این چهار فصل در بیان سیدن استاد مبسوطاً آمده است، چهار فصل جدایی از هم است. در اون بحث های عقلی تطورات این براهین عقلی رو هم در نظر داشته باشید. اون چرا که فارابی در آراء مدینه فاضله گفته است، بعد چون کتابی و جزوه هم در همین زمینه دارد به نام آراء اهل المدینه الفاضله، و بعد خلاصه اون برهان در پایان الهیات شفا آمده است، و در شرح اشارات با چهار اصل و مقدمه ذکر شده است، و مرحوم خواجه یک نقد لطیفی بر برهان ابن سینا دارد و جواب این نقد، و بعد در کلمات مرحوم صدر متعلیم مخصوصاً در پایان مبدأ و معاد مسئله نبوت مطرح شد، و از اون طرف در کتاب‌های کلامی نظیر لوامع فاضل مقداد و نوشته‌های مرحوم خواجه نظیر تجدید، اینها را هم در بحث‌های عقلی ملازم فرمایید تا روشن بشود که طرز برهانی که سیدن استاد اقامه کرده است با براهینی که از حکما و متکلمین پیشین رسیده است چقدر فرق دارد. وارد فصل دوم که شدید، آیاتی که عقل را لازم می داند و کافی نمی داند اینا را هم دستبندی می کنید، تنظیم می کنید به خواست خدا. در فصل سوم هم به کتاب شریف کافی مراجعه فرمایید، همون باب الاضطرار علم حجه، و هم به جوامع روایی دیگر مخصوصا کتاب شریف بهار در باب علت اعظام انبیاء و مرسلین که نوع این روایات را تا حدودی جمع آوری کرده است. در فصل چهارم وقتی که نبوت خوب تشریح شد، دیگر این شبهات جامعه شناسان که نبوت یک نبوغ فکری است و وحی هم همون تفکر انبیاست و دین هم مجموعه محصول افکار انبیاست، این بحث هم ابطال خواهد شد، وگرنه اگر روی این مسائل کار نشود، بالاخره نعمتی که بزرگان در اختیار ما گذاشتن باید که حق شناسی کنیم. بعضی از مسائل نبوت ممکن است در ذیل آیات دیگر مطرح بشود، ولی این برای خودش یک کتابی خواهد بود، یک رساله مستدلی خواهد بود که یک مقدمه علمی دارد و 4 فصل. اونگاه در خاتمه هم نتایج نبوت را اشاره خواهید کرد. اما بحثی که فعلا مطرح است آن است که کل این مجموعه یاد شده از در حکم یک در سیاق واحد است، یعنی بعد از جریان مسئله حج که فرمود وذکر الله فی ایام معدودات، اونگاه وضع مردم جامعه را به 2 قسم تقسیم کرد. فرمود بعضی تبهکارند و طغیانگر، بعضی نسار کنندند و ایثارگر. و خداوند این چنین نیست که اگر کسی طغیان بکند و دست به خونریزی بزند فقط به جهنم وعده بدهد و مشکلات دنیایی را حل نکند، بلکه خداوند به مردم رؤوف و مهربان است. عده‌ای را که از جان گذشته اند و اهل ایثار و نثارند، اونها را برمی انگیزاند که جلوی طغیان طاغیان را بگیرد. خدا به مردم رؤوف و مهربان است. در همین سیاق که بعد که فرمود و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، تا به این بخش و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، اونگاه می فرماید به این که برای براندازی هر گونه ستم چاره جز وحدت عمومی مسلمین نیست. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا. و اون چه که مانع وحدت و اتحاد است همون دنیا طلبی است. اون را بازگو کرد، همون زوجن للذین کفروا الحیات الدنیا. به مناسبت این که اون چه در جامعه ضروری و لازم است اتحاد همه جانبه است و این اتحاد از بهترین رهاورد انبیا است و این اختلاف از بدترین چیزهایی است که انبیا با اونها مبارزه کردن، آیه کان الناس امتا واحده را مطرح فرمود. با اینکه منافع رسالت فراوان است ولی به مناسبت این فصل از بحث مسئله اتحاد و حل اختلاف را بازگو کرد. گاهی می‌فرماید ما انبیا را اعزام می‌کنیم لیقوم الناس بالقسط، گاهی می‌فرماید ما انبیا را اعزام می‌کنیم تا اختلاف‌ها را برطرف کند. اون جا که سخن از ظلم است می‌فرماید انبیا آمدن برای رفع ظلم، اینجا که سخن از اختلاف است می‌فرماید انبیا آمدن برای حل اختلاف. اینها حصر هدف نیست که انبیا فقط برای حل اختلاف یا برای فقط برای اقامه قسط و عدل آمدن، این چنین نیست. هدف نهایی انبیا همان است که در اول سوره مبارک ابراهیم مشخص شد. انبیا آمدن که انسان را نورانی کنند، که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. مردم که نورانی شدن در اثر نورانیت جامعه قسط و عدل هم دارن، اتحاد هم دارن و امثال ذلک، همه اینها برکات نورانی شدن ارواح و نفوس انبیاست. اونگاه در همین زمینه فرمود ام تسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. چون کتاب بر اساس عقل و وحی و هماهنگی عقل و وحی تنظیم شده است، جلوی هر گونه گمان و پندار را میگیرد. گاهی میفرماید به این که گمان نکنید که بدون رنج و زحمت جنگ به بهشت میروید. گاهی میفرماید گمان نکنید اونها که شهید شده اند مردن، نه تنها درباره اونها مرگ اطلاق نکنید، درباره اونها پندار مرگ هم نداشته باشید. جلوی هر گونه پندار را میگیرد، بلکه انسان را به علم و عقل دعوت میکند. میفرماید بهشت با پندار کسی توزیع نمیشود. شما خیال کردید که بدون رنج و کوشش جنگ میتوان بهش رفت؟ این چنین نیست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. هنوز جریان و اوصاف و همانند تاریخ گذشته ها برای شما نیامده. شما هنوز جریان گذشته ها را تحمل نکردی تا وارد بهش بشوید. خب جریان گذشته ها چیست که اگر کسی اونها را تحمل نکرد به بهش نمی رود؟ فما جریان گذشته ها این است که مسد هم البعثاو و ذراب، بعثا و شدائد، شدت، ذرا اون ضرر و آسیب، اینها نه تنها به گذشته ها نزدیک شد بلکه تماس تنگاتنگ با اینها داشت، برخورد کرد، نه اینکه به اینها نزدیک شد، نه اینکه ضرر و شدت به اینها نزدیک شد بلکه برخورد شد. یه وقت است یک جا بمبی می افتد ولی آسیبی به کسی نمی رسد. اینجا نزدیک است که بعصا و شد در را به این مردم برسد. یک وقت بمبی آید و می رسد. اینجا مساس بعصا و ذراست. فمود در گذشته این چنین بود، افرادی که بعصا و ذرا به اینها برخورد کرد و تماس تنگاتنگ حاصل کرد و به قدر این بأس و ضرر فراوان بود که اینها را متزلزل کرد و زلزلو لغزیدن، لرزیدن، زل یعنی لرزید و لغزید و این تکرار حرف که به باب فعلل می رود برای تکرار اون معناست. زله غیر از زلزله است. زله یعنی لغزید و لرزید، زلزله یعنی مکرر لغزید و مکررن لرزید. خاصیت باب فعلله همین است. این امتحان هست و در مقابل این شدائدی که انسان را می لرزاند در این حال انسان استقامت می کند. حالا ملاحظه فرمی؟ آخر حادثه عادی که نیست مضطرب نکند. حادثه وقتی که با بعصا و ذرا همراه باشد مضطرب می کند. نه، یأس است، یأس است که بد است، وگرنه این اضطراب این چنین نیست. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. اونقدر حوادث شدید هست که پیامبر و مؤمنان به اون پیامبر که همراه او هستند میگوین متى نصر الله. حالا این حرف را هم پیامبر دارد هم مؤمنان اطراف او، اما پیامبر به یک وضع میگوید، مؤمنان به وضع دیگر میگوید که اون هم بیان خواهد شد. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. در این حال دو چیز نصیب امت الهی خواهد شد، یکی نصرت دنیایی که فهمود الا ان نصر الله قریب، یکی هم بهشت، برای اینکه خدا فرمود کسانی بهشت می روند که در بعصا و ذرا متحمل باشند و صابر. پس هم وعده بهشت را طبق مفهوم صدر بیان کرد و هم وعده پیروزی را طبق منطوق ذیل بیان کرد. این که فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما یعتکم، یعنی آیا پنداشتید که بدون اون آزمون سخت وارد بهش میشوید، مفهومش این است که اگر آزمون شدید، جنگی پیش آمد، متزلزل شدید، مضطرب شدید، ولی به غیر خدا پناه نبردید، در حال شدت گفتید متی نصر الله، وارد بهش قاید شد. در ذیل با منطوق وعده پیروزی داد، در صدر با مفهوم وعده بهش داد، و من استقوم من الله قیلن و من اوفا به عهدهی من الله و مانند اون. خب جلوی هر گونه گمان را میگیرد. این آیه همانند آیاتی که در سوره مبارکه آل عمران است دلالت میکند. اون آیات را هم میخوانیم تا روشن بشود که این آیات در چه محیط و چه جوی نازل شدند. در سوره مبارکه آل عمران مسئله ام حسبتم ان تدخل الجنه آمده است، هم درباره قتل انبیا آمد، هم درباره دعوت به صبر. آیه 142 سوره مبارکه آل عمران این است که ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرون. فکر کردید که وارد بهش میشوید، هنوز معلوم نیست که کی صابر است، کی مجاهد است، کی صابر نیست، کی مجاهد نیست، چون جنگی پیش نیامده است، وقت جبهه ای نرفتید تا روشن بشود که مجاهد کیست و غیر مجاهد کیست. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. فمود شما قبل از آزمون مشتاق مرگ بودید، خیال میکردید مردن کار آسانی است. بعد از جریان جنگ و امتحان تماشاچی صحنه هستید، فقط نگاه میکنید. در سوره مبارکه توبه این علم فعلی حق است، علم فعلی حق است نه علم ذاتی، وگرنه علم ذاتی حق عالمون ازلا معلوم. آیه 16 سوره توبه این است که ام حسبتم ان تو ترکو، نه علم ذاتی که علم دارد، این علم فعلی است که لیمیز الله الخبیث من الطیب، علم فعلی صفت فعل است و نبود و پیدا شد، اما علم ذاتی عالمون ازلا معلوم، قبل از آفرینش اشیا به کل شیء عالم بود. ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجتن والله خبیر بما تعملون. حالا همه این آیاتی که قرائت می شود باید بررسی کنیم که اینها در مدینه نازل شد و در چه موقعیتی هم نازل شد. در این کریمه فرمود شما فکر کردید که خدا شما را همینطور رها می کند بدون آزمون و امتحان، هنوز معلوم نشد که کی مجاهد است، کی مجاهد نیست، کی فقط در با خدا در ارتباط است، کی با غیر خدا رابطه دارد. ولیجه یعنی دخیله، معلوم نیست که کی با بیگانه ارتباط دارد، کی با کشور کفر سری و سودایی دارد، کی کافران را با خودش با سر و سودا دعوت می کند. هنوز روشن نشد که ولیجه و دخیله چیست. در همین سوره مبارکه توبه آیه 126 هم این چنین فرمود اولا یرون اندهم یفتنون پی کل عامن مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. فرمود ما سالی یک بار یا دو بار اینا رو توبه امتحان میکنیم، این امتحانهای رسمی سالی یک یا دو بار انجام میگیرد، اما امتحانهای عادی هر روز هست. یعنی در یک کلاس درس معلم هر روز دارد امتحان میکند، چون از نحوه سوال و جواب و از نحوه اشکال شاگردان میفهمد که اینها در چه حدی از فکرن. اما اون امتحان رسمی سالانه است یا سالی دوبار است. مسئله امتحان را قرآن کریم مکرر ترک کرد، فرمود به اینکه هر کاری که انسان انجام میدهد در معرض امتحان الهی است. اما امتحانات رسمی سالی یک بار یا دوبار است، چون مسئله جنگ و اعزام به جبهه در صدر اسلام به طور رسمی سالی یک یا دو بار بود که باید اعزام می‌شدن، وگرنه اون جنگ‌های جزئی که در طی سال چند بار اتفاق می‌افتاد، برای اینکه در طی این 10 سالی که حضرت مدینه تشریف داشتن حدود 80 جنگ اهم از غزوه و سریه اتفاق افتاد، ولی اون شورش و بسیج عمومی و اون خطرهای رسمی سال یک یا دو بار هست. فرمود اولا یرون انهم یفتنون فی کل عامل مرتن او مرتین. سال یک بار میگن شما باید برید جبهه، یا سالی دو بار میگن برید جبهه. این امتحان سالانه است. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. وگرنه اصل امتحان در همه شدائد و شدائد هست. در همون اول سوره مبارکه عنکبوت آمده است که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اینا فکر کردن که همین که بگوین ما مؤمنیم بدون آزمون کافی است. این چنین نیست، برای اینکه ولقد فتن الذین من قبلهم، ما افرادی که قبل از اینا بودن اونها را آزمودیم، خب شما را هم می آزماییم. یعنی سنت الهی یکیست. بیانی از امیر سلام الله علیه در همون خطبه قاصعه دارد که بین خدا و بین هیچ موجود امکانی صلح و سازش و قرابت و مصالحه و حواده و امثال ذلک نیست. با یه اصل کلی خدا با همه بنده هاش رفتار میکند، چه با آسمانی ها چه با زمینی ها، در زمین هم چه با نسل های گذشته چه با نسل حاضر. این آیه سوره عنکبوت با این آیه که محل بحث است از سوره بارکه بقره تقریبا همه اینانن. در این کریمه فرمود به این که ولقد فتن الذین من قبلهم، ما افرادی را قبل از شما آزمودیم. پس این چنین نیست که شما بگویید ما مؤمنیم به همین مقدارم کافی باشد. تا امتحان الهی پیش نیاید مشکل حل نخواهد شد. این اصل امتحان. همین که بگوید ما مؤمنیم بدون امتحان بهش نمی روان، که بالاخره باید امتحان بشن دیگه. بله آخر کافی نیست. فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. یعنی فکر کردن که همین مقدار کافی است، ما رهاشون میکنیم. خب اگر امتحان نشد و مرد، بله، اما اگر امتحان شد و موفق نشد که کافی نیست. حالا ملاحظه فرمایید، پس این آیات یا در سوره مبارکه بقره است، یا آل عمران است، یا توبه است. قسمت مهم این آیات در مدینه نازل شد. در مدینه هم بهترین امکانات عبادی فراهم بود. یعنی این گروه نماز 5 وقت را، ظهرین و مغربین و صبح را پشت سر کسی نماز می‌خوندن که احدی و عظمت او امامت نکرد، هیچ پیشنمازی مثل رسول اکرم نبود، و در مسجدی هم نماز جماعت برگزار میکردن که بعد از مسجد الحرام هیچ مسجدی علی وجه الارض به عظمت او نیست. خب در این زمینه خدا میفرماید به اینکه داشتن یه پیش نمازی مثل پیامبر، نماز پنج وقت را پشت سر این پیامبر خوندن، پای منبر این پیامبر نشستن، دست این پیامبر را بوسیدن و مصافحه کردن، همه اینها لازم است ولی کافی نیست. چون باید امتحان بشی ببینیم کدام اهل جنگید کدام اهل جنگ نیستید. این آیات که در مکه نازل نشد به همین مردم مدنی میگوید، میفهمد به این که همینطور که شما بگوید آمنا کافی است. در این جو بود، در این صحنه تاریخی این آیات نازل شد. فرمود مبادا مغرور بشوید بگویید ما پشت سر کسی نماز میخونیم که احدی به عظمت او در امامت نیست، نماز پنج وقت را به جماعت در پشت سر او میخونیم، اینا کافی نیست. برای اینکه اون بیگانه اگر بیاید اصل دین را از بین میبرد و شما باید دین را حفظ کنید. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، نه لا اله الا الله تفرو در مکه بود، اونجا دستور جنگ نبود که تفله، اون روز همین بود. بعد وقتی که بیگانه دارد این لا اله الا الله را از بین میبرد چی باید کرد؟ بازم شما فقط بگوید لا اله الا الله، یا مسحتهم البعصا و الذراء و زلزلوا حتی یقول الرسول. اگر کسی بگد لا اله الا الله صبح تا غروب بگد لا اله الا الله، کسی کار به اون ندارد که. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. معلوم می شود در اون جوی که مسئله عبادی تأمین بود، مسئله موعظه و ارشاد تأمین بود، در اون جو این آیات نازل شد که فرمود بیگانه وقتی حمله می کند شما نمی توانید به همین مظاهر عبادی اکتفا بکنید. اونگاه خطر را هم ذکر فرمود و فرمود به این که خطر خیلی مهم است و مخصوص شما هم نیست، این نسل های قبلی هم همین را داشتن. اصلا برنامه بر این است تا کسی فشار نبیند بهش نرود. منتها در مکه که بودی یه فشاری بود، محاصره اقتصادی بود، تو اون شعب ابی طالب بود، سنگ خوردن بود و مانند آن. مدینه که هستی سخنت شمشیر است. تا فشار را تحمل نکنی و در حال فشار به احدی پناهنده نشوید غیر از خدا، کافی برای بهش رفتن نیست. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، این ناظر به آن است که شما تنها کسی نیست که حالا جنگ میکنید و منتظر بهشتید. قبل از شما خیلی ها بودن که جنگ کردن، مقاومت کردن، بهش میرن و این جریان هم سابقه دارد. باید همانند گذشته رفتار بکنید. خود این کار تشویق میکند، تأیید میکند که انسان اگر بخواهد بهش برود، همانند دیگران باید اهل تلاش و کوشش باشد. این یک کار تازه و بی سابقه ای نیست. خلاصه مثل الذین، یعنی جریان کسانی که خلو من قبلکم. خب جریانشون چی بود؟ جریانشون این است که مسدهم البعصا، بعص یعنی شدت و ذرا یعنی ضرر. فرق ضرر و بعث آن است که بعث از بیرون است و ضرر از درون. مال را میگیرن، امنیت را میگیرن، جاه را میگیرن، آبرو در خطر است و مانند آن. اینا بعث است. اما تیر به بدن می آید می شود ضرر. در بعضی از آیات قرآن کریم وقتی خدای سبحان صابران در بعث و ضرر را می ستاید، می فهمد اینا کسانی هستند که و صابرین فی البعصاء و ضراء و حین البعث، این هین البس مالون خط مقدم آتش است. اونا که تو جبهه ان در بعثا هستن، اما هین البس مالون خط مقدم آتش است. لذا برای عظمت این نکته خدا فرمود و صابرین فی البعثاء و ذرائه و هین البس، در هین آمدن تیر بگوید الله. فرمود اینها در اون هین که مزدحربن متزلزلن، از نظر روح مطمئنن، میلغزن میلرزن اما روحشون نمیلرزد. الان فقط تلاوت قرآن برای ما مونده، این قرآنی ما نداریم، فقط تلاوتش مونده است. جوابش از قرآن حی لا یموت، هر روز دارد هدایت میکنه، یجری مجد شمس و القمر. قرآن که تلاوتش برامون نموده، اولا این آیه جریان گذشته ها را ذکر میکند، میفهمد به این که گذشته این طور بودن، الان هم همین طور است و هر وقتی که دین در خطر است. وگرنه خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم طبق آیه انک میتون و انهم میتون رحلت خواهد کرد، اونگاه خدا به ما فرمود بالاخره پیامبر یه فردی است از نظر معنوی و وحی از فرشته ها بالاتر است، احدی مثل او نیست، اما از نظر جسم و بدن شریف بالاخره میمیرد. اف امات او قتلن قربتم الا عقابكم، حالا برفرض حضرت شهید شد یا مرد، شما باید برگردی یا باید مثل زمان حضرت مستقیم باشید. در این کریمه فرمود مسد هم البعصا و بزر و زل زلو، به قدری حادثه دردناک است که اینا مضطربن. خب انسانی که مضطرب است چهرهش زرد می شود، زبانش می گیرد، بدنش می لرزد، اما قلبش آرام است. فرمود همه این زلزله ها و اضطراب ها مال بدن این هاست، وگرنه جان اینها آرام است. اینا چون دارای نفس مطمئنن در همین حال هم میگن خدایا یاریت کجا رست. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، این همان است که ادعونی استجب لکم. این متا نصر الله استبتاء نیست، استدعا است، دعاست. و اگر نسبت به دیگران استبتاء باشد، یعنی بگوین خدایا یاریت بطیع شد، کند شد، دیر شد، پس کی ما را یاری میکنی، نسبت به رسول اکرم یقینا استدعاست نه استبتاء. نمیگوید دیر شد، میگوید خدایا برسان. ممکن است دیگری بگوید دیر شد پس کو یاریت، اما رسول اکرم میگوید کی ما را یاری میکنی، همین لسان لسان دعاست. این دعا را خدا اجابت میکند. فرمود الا ان نصر الله قریب، وقتی مطلب مهم باشد با علا، با اعلم یا اعلمو امثال ذلک شروع می شود. فرمود علا ان نصر الله قریب. بله این ناظر به انبیاء سلف است، اما به ما می فرماید به این که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. خب تا جریان گذشته ها را شما نیازمایید وارد بهش نمیشوید. جریان گذشته چیست؟ جریان گذشته این بود که اونقدر امتهای گذشته فشار میدادن تا پیامبر اونها و خود اونها بگوید متى نصر الله، چون پیامبر معصوم است. خواه پیامبری که مال گذشته باشد، خواه پیامبری که مال حال باشد، همه اونها استدعا دارن نه استبتا. مؤمنین ممکن استبتا داشته باشن. تزلزل روحی نیست چون اینها اهل بهشتن. خب پس تزلزل روحی نیست. تزلزل روحی این است که یک کمی با شرق بسازیم، یک کمی با غرب بسازیم و دولو تود هنو فدود هنو. استبتا نیست. استبتا یعنی دیر شد. اما کسی که به اذن الله سخن میگوید و هر کاری را به دست رحم و ارحم الراحمین سپرده است، نمیگد دیر شد، میگد بیارسان. لسان اثبات دارد، لسان نفی ندارد. ممکنه دیگری بگوید دیر شد، اما رسول خدا هرگز نمیگد دیر شد. یعنی باید قبلا میفرستادی، معاذ الله این کار رو نکردی، حالا پس بفرست. باشه، در قلبشون همین چنین است. نه، در قلب یک انسان موحد جز استدعا چیزی دیگر نیست. الا ان نصر الله قریب. این مال انبیاء و امم سلف. در جریان امت حاضر سوره مبارکه احزاب آمده است. خدای سبحانه. در سوره مبارکه احزاب کل این جریان که از آیه 8 شروع می شود مربوط به جنگ احزاب است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله تقریبا یک ورق هست که مربوط به جنگ احزاب است. اونگاه در آیه 9 و 10 این چنین فرمود: اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. چون گروه ها و حزب های نفاق و شرک و یهودیت از هر سمت حمله کردن، هم از قسمت بالای مدینه آمدن که مدینه را زیر تیر قرار دادن، هم از اون قسمت های پایین مدینه از اون در راه آمدن که راه فرار را هم ببندن. فرمود اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. اونگاه دلها میتپد. خب دلها میتپد، تو این بمباران خیلی ها دلشون میتپید، اما جز یاد حق و ذکر حق چیزی نداشتن. این دلیست که طبیب با او کار دارد. این دل میتپد. این خون ممکن است در از جریان بیفتد یا حالات دیگه بودست بدد یا احیانا انسان سکته کند، اما اون دلی که جای ایمان است فقط با لا اله الا الله سرگرم است. انسانی که مؤمن راستین است در اون حین هم میگوید یا الله، ولو قلبش میزند، ولو نفسش بند آمده است. این که قلب میزند و نفس بند میآید و حنجره عوض میشود و چهره زرد میشود و زبان لکنت میگیرد، همه و همه قابل تحمل است. این با ایمان مزاحم نیست. اما اون که قابل تسخیر نیست، اون همون یاد حق است. در همون حال هم میگن یا الله. در حال شدت که درد میرد پناهگاه، در حالی که تمام بدنش میلرزد میگه یا الله. این منافات ندارد. لرزه بدن چیزی طبیعی است. همونطوری که تیر بخوره خون میاد و میمیره، وقتی هم که صدای بمب بشنود متزلزل میشه. این امر طبیعی است. البته ممکن است کسانی خیلی قوی باشند در سایه قدرت روح بدن رو مهار کنند، اما این آسیب نمیرسوند به دین. ولی در جانش هرگز نمیگوید من یقدی کوتاه بیام. اون مهم است. در این حال حرف افراد فرق میکنند. در حالی که زلزل و زلزال شدیدا منافقون یه جور حرف میزنند، والذین فی قلوبهم مرض یه جور حرف میزنند، فرصت طلب یه جور حرف میزنند، مؤمنین جور دیگه حرف میزنند. منطق همه اینها تو این یک ورق هست. در همین صحنه همود هنالک ابتلی المؤمنون و زلزل و زلزال شدیدا، در این حال وز یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. منافق با ضعیف الایمان ها میگفتن که دین ما را نیرنگ زده، فریب داده، گفت پیروز میشیم و نشدیم، حرفای اینا. عده‌ای هم که تعهد سپردن که در صحنه باشن، ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل که لا یولون الادبار، تعهد سپردن، بیعت کردن که بر نگردن، ولی خب برگشتن. و کان عهد الله مسئولا، به اینها خدا میفهمد حالا بر فرض فرار کردی تا کی میخواد بمونی؟ بیش از چند روزی که بیشتر نمیمونید، بر فرضم به عمر طبیعی بخواهید زندگی کنید یه چند سالی، بعدم یه مرداری میشوید. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت والقتل واذن لا تمتعون الا قليلا. حرف های اینا را که نقل میکند بعد میرسد به حرف مؤمنون، میفهمد در این حال حرف مؤمنین است. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما من المؤمنین رجال. این قلب مثلا قرآن میفهمد فی قلوبهم مرضون، وقتی که شما همین منافق را به متخصص قلب نشون میدید، این دستگاه و نوار میذاره میگید قلب سالم است، اما قرآن میگه قلبش مریض است. این قلبی که در قسمت چپ است و پالایشگاه خون است، این که مراد قرآن نیست. مثلا دارد اگر کسی قلبش مریض است، وقتی که صدای نامحرم را میشنود طمع میکند. ولا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، وقتی متخصص قلب نوار میگذارد میبرد این جوان قلبش سالم است. قرآن میگوید کسی که نمیتواند خود را در مقابل نامحرم مهار کند قلبش مریض است. خب این دو تا فرقه، دو تا فرهنگ است اصلا. ممکن است کسی که صدای بام را میشنود این قلبی که پالایشگاه خون است این بلرزد، این مهم نیست. چهرش زرد بشود، رنگش هم زرد بشود، این مهم نیست. اما چی معتقد است؟ میگد با دست برداریم؟ نه، میگد متاع نصر الله، ایمانش مستقر میشود. یعنی این قلب ظاهریش یکیست که در همه هست، در حیوانات هم هست. اون قلب باطنی هم یکیست، فقط در اولیای الهیست. میفهمون لمن کان لهو قلب، ما هم در تعبیرات ادبی داریم صاحب دل، به هر کی که نمیگن صاحب دلیست به مدرسه آمد ز خانقاه. که صاحب دل یعنی کسی که دارای اون فکر لطیف است، مثل صاحب نظر، وگرنه اون قلب را همه داره. در مقابل منافقین، در مقابل الذین فی قلوبهم مرض، مؤمنینن که وقتی این حادثه را دیدن ثبات ایمان، مزید ایمان نصیبشون می شود. نه اونها که شهید شدند پشیمانن که چرا شهید شدیم، نه اونها که اسیر شدند پشیمانن که چرا اسیر شدند، نه اونها که مفقودن پشیمانن که چرا مفقودن، نه اونها که اعزامیند و عازمند پشیمانن میگویند ما نمی رویم. فرمود من المؤمن رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه. بعضی ها دینشون را ادا کردن، نذر، اون نحب، اون نذر لازم است. فمنهم من قضا نحبه، مثل این که نذر کردن دین را یاری کنن، به دین به نذرشون وفا کردن. و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا، بعضی منتظرن که فرصتشون برسد دینشون را ادا کنن، نه اونها که دینشون را ادا کردن هم اکنون پشیمانن، نه اونها که منتظرن پشیمانن. بعضی هستن که یه مقدار کمک به جبهه کردن این را غرامت میپندارن. این را در صدر اسلام هم بود، در همین سوره مبارکه توبه آمده است که و من الاعراب من یتخذ ما ينفقون مغرمن. اگر به اینها بگن شما به عنوان جهاد مالی کمک بکنید، میگن عجب غرامتی است ما باید بدیم. این چه غرامتی است؟ حرف اینها را در سوره مبارکه توبه نقل کرده است که فرمود اینها این کمک به جنگ را غرامت میدانن. اما عده‌ای هستن که اون چرا انفاق میکنن مغنمن، بگن خوب غنیمتی نصیب ما شد، خوب تجارتی کردیم، یک مقدار این مالها را دادیم، خودمون را تطهیر کردیم، به فیض ابد رسیدیم، والحمد لله رب العالمین.